سلام و روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. وزارت امور زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. و ده ها مخالف حکومت روسیه دیروز در مسکو لتوکوب و بازداشت شدند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت.
سرخط خان نماینده ویژه امریکا میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. تغییر از امروز در قیافه شهرها مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد و اردوی پاکستان از کشته شدن 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه خبر می دهد. مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت این گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و مقامهای ارشد حکومت، نماینده های احزاب کلیدی و جامعه مدنی به شمول زنان صورت خواهد گرفت. پیش از این سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. به گفته آقای رحیمی آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات همراه تمام طرف های زیردخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت‌های اروپایی برگزار شود.
با درخواست‌های پیهم حکومت افغانستان، طالبان تا هنوز برای آغاز گفتگوهای رسمی بین الافغانی آمادگی نشان ندادند. آن سوی ایالات متحده برای 7 مرتبه از ماه اکتبر پارسال با طالبان مشغول گفتگو بوده است، اما تا هنوز نتیجه از این گفتگوها حاصل نشده. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 شب آغاز شد. این روند برای 60 روز در کابل و ولایات ادامه خواهد یافت. 18 نامزد ریاست جمهوری اجازه دارند برای 60 روز برای خودشان کمپاین کنند. وزارت داخلی افغانستان این بار برای امنیت تمامی نامزدان و معاونانشان نزدیک به 50 موتر ضد گلوله و 900 پلیس را گماشته است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شود. گزارش‌ها می‌رسانند که اداره تحقیقات فدرال پاکستان دارایی‌های ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را منجمد اعلام کرده است. این خبر را بی بی سی و افغانستان تایمز به نقل از اداره تفتیش پاکستان نشر کردند، اما رادیو آزادی در صفحه اینترنتی این اداره ها چنین معلومات را ندیده است. در خبرها به نقل از مقام‌های پاکستانی گفته شده که ملا اختر محمد منصور در شهر کراچی پاکستان مشغول خرید و فروش زمین، خانه و ملکیت بود. خود او نیز جایدادهای زیاد داشت. با نقل از این اداره همچنان گفته شده که ملا اختر محمد منصور با دو نام شناسنامه جعلی داشت و هم حساب‌های بانکی. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام بر رسانه ها این خبر را رد کرده است. ملا اختر محمد منصور 3 سال پیش در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین کشته شد. حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان بدون گفتگوی رو در رو با حکومت راه دیگری ندارند. حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که ظرف دو هفته پایتخت یکی از کشورهای اروپایی میزبان گفتگوی رو در رو با طالبان خواهد بود. حاجی دین محمد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این گفتگوها اشتراک میکند، اما به گفته ای وی زمان و محل دقیق برگزاری نشست تا هنوز دقیق نشده است. فهرست هیئت مذاکره کننده در مدت کوتاه تکمیل می شود. از میان چهار شرط موافقتنامه صلح، یکی گفتگوی بین الافغانی و دیگرش آتش بس بود. آنها کوشش می کنند که به زودی این دو کار را انجام دهند. دفتر سیاسی طالبان در قطر تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. در این حال قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به زودی راهی قطر شود تا با نمایندگان طالبان ببیند. آقای خلیلزاد دیروز در حساب توییترش نوشت که با شمار از رهبران حزب جمعیت اسلامی به شمول صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در کابل در مورد موافقتنامه‌ای بحث کرد که بقا داشته باشد و دستاوردهای اجرساله در آن مسئول بماند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت میشوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمیکنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی ترس و نگرانی دارند.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم لمس کنیم و یا ای که با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان‌های دولتی موجوده.
به گفته سخنگوی وزارت امور زنان، در سالهای 1396 و 1397 هجری شمسی تنها در شهر کابل 40 دوسیه آزار اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی کابل ترتیب شده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز حکم ایجاد سکرتاریت ویژه را برای بررسی ادعای آزار اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی صادر کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که این سکرتاریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. به گفته اردو یکی از حملات روز شنبه هنگام در وزیرستان شمالی رخ داد که شورشیان از مرز افغانستان بالای گزمه اردو تیراندازی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. در یک خبرنامه دیگر اردوی پاکستان از کشته شدن 3 ملیشا و یک افسر در یک حمله جداگانه در منطقه تربت ایالت بلوچستان خبر می‌دهد. در خبرنامه گفته شده که این سربازان توسط تروریستان هدف قرار گرفتند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نکوهش رویدادهای شنبه در کشورش با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. و حدود 2,500 تن در اطراف ساختمان حکومت رومانیا در بخارست پایتخت این کشور گرد همایی اعتراضی را بر راه انداختند. آنها در اعتراض بر رفتار پلیس رومانیا در قضیه اختطاف، تجاوز جنسی و قتل یک دختر 5 ساله اقدام به مظاهره کردند. رئیس عمومی پلیس رومانیا پس از این قضیه از کارش برکنار شد. به گفته اداره وضعیت اضطراری رومانیا، دختر اختطاف شده روز چهارشنبه 3 بار به شماره عاجل پلیس تلفن کرده و کمک خواسته بود، اما پلیس 19 ساعت بعد پاسخ داد. زمانی که رسانه‌های این موضوع را آشکار ساختند، هزاران تن در برابر ساختمان ریاست جمهوری رومانیا در بخارست به تظاهرات پرداختند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت مقام ها از آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در یک فرصت زود خبر می دهند.
قرار است الی 2 هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند.
همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارد، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
جنگ باعث نابینا شدن در میان مردم. شمار از نابینایان می گویند زندگیشان پرمشقت است و کسی به دادشان نمی رسد.
در سن 10 سالگی سرکله اوانه کت یک مامای حساب ساتری میکردیم و اسکای سنگ زدیم پلاک کرد ما یک دست به کده دو چشم مده زدم.
گزارش مفصل در این مورد از ولایت پروان. در جهان پلیس مسکو شمار از سیاسیون ضد حکومت روسیه را دیروز لاتوکوبو بازداشت کرد. در ادامه این ساعت شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفت است که آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح در یک فرصت زود خبر داد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید تا دو هفته آینده مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان آغاز می شود و آمادگی های عملی در این راستا روی دست گرفته شده است. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز شنبه در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است روی تعیین هیئت 15 نفره گفتگو کننده کار جریان دارد و به زودی اعلان می شود. به گفته وی این هیئت به نمایندگی از دولت افغانستان در مذاکرات شرکت می کند.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات همراه تمام طرف های زی دخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت دولت در امور صلح همچنان گفته که در این دو هفته آمادگی های لازم را برای سفر هیئت مذاکره کننده و پیشبرد مذاکرات فراهم می کند. این وزارت در راستای آغاز مذاکرات مستقیم خواهان کاهش درگیری ها بین دو طرف می باشد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح به زودی ها سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور غنی در این باره با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح بحث کرده است.
روی نقشه راه صلح صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی نیست. روی تفاهم ابتدایی که صورت می گیره، روی زمان مشخص از او که اعلان میشه که ما امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است، اما وقتی که ما نزدیک به او مراحل میشیم باز اعلان خواهیم کرد که کدام تاریخ است.
آقای صدیقی گفت روی جزئیات و نقشه راه صلح مشترکاً میان دو طرف یعنی حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا کار جریان دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته به کابل آمد. آقای خلیلزاد تا حالا 7 بار با نمایندگان طالبان دیدار داشته و قرار است برای 8th دور مذاکره با نماینده های طالبان از افغانستان عازم قطر شود. از سوی هم رئیس جمهور غنی طی فرمان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را روز شنبه لغو اعلام کرد. به گفته ریاست جمهوری پس از این امورات این ریاست را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. شورای عالی صلح میگوید کارمندان دارالانشا جذب این وزارت میشوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه برای ایجاد یک سکرتاریت ویژه برای بررسی ادعاها در مورد آزار و اذیت زنان در اداره های دولتی دستور داد. این نهاد توظیف شده تا در 3 ماه ادعاها را بر اساس اسناد یافته هایش ارائه کند. در این میان وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت شام دیروز با رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمی کنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی نگرانی دارند. فرشته جلالزی با خانم دادرس در این مورد صحبت کرده و همین مسائل را با او در میان گذاشته است.
که ما درباره آزار حضرت بحث میکنیم، شما ببینین ما وزارت های مردسالار داریم که زنان به راحتی نمیتوانند که در اینجا مراجعه کنند و مشکل خود را حل فصل کنند. زمان که میخواین در یک اداره مراجعه کنند و یا میخواین که استخدام شوند در اداره، اینا مجبور هستند پشت درهای بسته با سطح رهبری باید ملاقات داشته باشند. از جمله رفتن دختر خانما به ادارات دولتی که مکمل رهبری به دست مردان است و همچنان تمام پرسنلی که در اطراف یک وزیر کار میکنه، وزیر مرد همیشه از طبقه ذکور است. هیچ گونه سکرتر اوناس و یا ای که اطراف مشاور اوناسه ندارن. برای یک بانو خیلی مشکل است که مستقیما با وزیر یک نشست داشته باشه. ما میخواییم که اینمی چالش و مشکلات حل فصل.
مشکل چیه سادم بیشینم را یک وزیر در پشت در بسته یا در باز یک مسئله را حل کنه، بگویه که برادر ما این عریضه خدا وردیم، تو عریضه مره بیبی و آدم عریضهش میبینه کتش گپ میزنه، تو چی درس خوندی، چی کار کردی، خیر و خلاص.
مشکل یک که همیشه طریق رسانه ها از طریق صفات اجتماعی به مردم رسانده شده که سطح رهبری اگر با وجود که اشخاص خوب و اخلاق هم داره، هم و بعض اشخاص هم وجود داره که اینا فاسد اخلاق هستند. ارگان های دولتی و در سطح رهبری و همچنان بعض از وکالایی که شکایت کردن، این همه باعث شده که زنان امروز می دانند که آزار اذیت موجود است و این را ما چشم پوشی هم کرده نمی دانیم. ما یه چندین بار ارگان هایی بوده که خود دختر خانم ها شکایت کردن، زمانی که ما لباس های خوبتر و بهتر می پوشیم، زمانی که ما می خواهیم که به صورت به سر صورت خود می رسیم، همیشه مورد توجه مردا قرار میگیره. یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا ای که با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن، این خود یک آزار اذیت است. او به شکل نگاه میکنن که این دختر خانم نمیتونه که همون کار خود به شکل درست انجام بده. پس این همه آزار حضرت در ارگانهای دولتی موجوده.
چقدر زیاد است؟ چقدر مثلا ما برم دادون دروازه مثلا عریضه خود به یک سکرتر بتم دوستی کده برام یک گپ خراب میزنه یا ای که مثلا
نه ما ایتو گفته نمیتونیم که در تمام ارگانهای دولتی موجود است. اما موجودیت یک اداره یا دو اداره یا موجودیت یک شخص دو شخص که خود یک ترس را بر بانوها ایجاد کرده. ما زمانی که کمیته های منع آزار اذیت ایجاد کردیم در ارگانهای دولتی، در حدود 44 شکایت درباره آزار اذیت در ارگانهای دولتی در 50 اداره به دسترس ما قرار داشت. یعنی از 96 تا 97 در مدت یک سال و اضافه تر از یک سال.
تشکیلات و حکومت افغانستان بسیار زیاد است و در یک سال 40 شکایت به نظرتان کم نیست؟
ما فقط بحث ما از کابل بود، ولایت ما بررسی نکردیم و حتی 8 دوستی از یک بود جرمی داشت. ما را ارضا کردیم به ارگانهای عدلی و قضایی که اینا تشکیم دیگر.
در ولایات به نظر دانی مشکل چقدر؟
در ولایت هم وجود داره، اما یک دولت که بر زنها وجود داره این است که اصلا زنان در ادارات دولتی حضورشون خیلی کم رنگ است و اونا بیشتر به عیس استاد و معلم علاقه مند هستند که جای وظیفه کنن.
اما متوجه هستین که یک بار یک ویدیوی در رسانه های اجتماعی نشر شده بود که یک مدیر مکتب به ظاهرن قسمی که در ویدیو دیده می شد به یک خانم که معلمش بوده در قسمی که در ویدیو دیده می شد به احترامی کرد و پس گفت شما گفته نمیتونین که معلم هم مسئول باشه.
ما هیچ وقت نمیتونیم که آزار اذیت موجود نیست. چند قبل یک تعداد استادا هم از خود خب ما نمیخوایم نام بگیریم، از ارگانهای عظیم خود پاندونهای دولتی و غیر دولتی هم شکایت کردن. حتی ما منعیس وزارت امور زنان به خاطر که به قضیه رسیدگی صورت بگیره، ما ایرا به کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان یک کمیسیون خیلی عالی رتبه است، در اینجا ما دوسیه را بالاش بحث کردیم که باید به این آزار حضرت دختر خانم ها رسیدگی صورت بگیره.
آیا شما این را تایید میکنین خانم دادرس که در پانتون کابل یک دختر به خاطر آزار و اذیت جنسی که از طرف یک استاد باش روبرو شده بود خودکشی کرد؟
ما هزم تو دوسیه که به ما مراجعه نکردم در جریان نیستم.
شما پیشنهاد میکنین پس که ادارات دولتی بر زنان جدا باشه و بر مردان جدا که زنان بتونن آرام برن کار خود خلاص کنن؟
ما فکر نکنم که به این شکل ما بتونیم کار خوب در بهتر داشته باشه. بهتری است که ما بتونیم امو سیستم کاری منظم را در ارگان دولتی خود ایجاد کنیم، ما بتونیم احترام متقابل در بین خود داشته باشیم.
یک مردی که مثلا میخواهد کمک کنه به یک همکار زن یا به یک دختری که وجه میره بر مراجعه کردن، یک خانمی که میره بر مراجعه کردن به یک اداره حکومتی و یک مرد متوجه میشه که امروی زور او خراب شده، به نظر شما از نظر یک زن اون مرد چی رقم میتونه کمکش کنه؟
اگر بخواد که کمک همکاری کنه میتونه، که عادت بده که من شاهد دید همچسانه هستم و این دختر خانم مورد آزار اذیت قرار گرفته.
آیا فکر میکنین فرهنگ تغییر کرد؟ چی شد که مردای افغانستان بعضشان باعث آزار و اذیت زنای افغانستان میشن؟
خب ما به نظر ما امی حالت ناهنجار که در مدت چند دههی که ما بیشتر با جنگ مواجه هستیم و حالت های وخیم هست، بعضی هم تاثیر کشورهای همجوار هم هست و یا اینکه ذهنیت ها تغییر کرده، خب مشکلات هم وجود داره. شاید این مشکلات ها باعث شده باشه که امروز ما با این آزار حضرت زنان در ارگان های دولتی یا غیر دولتی مواجه هستیم.
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش ویژه در مورد وضعیت نابینایان در پروان تا لحظات بعد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیرش نوشته یک فعال حقوق زن افغان به روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا در توافق صلح با گروه طالبان حقوق زنان افغان به معامله گرفته نشود. روزنامه در مورد سخنان جمیل افغانی رهبر لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی در افغانستان نوشته که به شورای امنیت سازمان ملل گفته است در این مقطع اساس جامعه جهانی باید اطمینان دهد که در مذاکرات صلح نه تنها حقوق زنان افغان به معامله گرفته نخواهد شد، بلکه آنها در این روند حیاتی سهم نیز خواهند داشت. به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی میل، این اظهارات جمیل افغانی در حال صورت گرفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان عجله دارد. روزنامه اظهارات مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا را نیز نوشته که گفته بود واشنگتن ضرب الاجل ماه سپتامبر را برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تعیین کرده است. به نوشته دیلی میل، چرویت نورمن شالت، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گفته که واشنگتن به نمایندگی از دولت و یا مردم افغانستان با طالبان گفتگو نمی کند. روزنامه این سخنان خانم شالت را نوشته که گفته است واشنگتن فقط برای آوردن تمامی افغانها دور یک میز مذاکره به هدف تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان تلاش دارد. به نوشته روزنامه دیلی میل، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است واشنگتن در پی یک توافق برای خروج سربازانش از افغانستان نبوده، بلکه در تلاش رسیدن به یک توافق جامع صلح با گروه طالبان است. نشریه ایرویشی ریویو نیز به تلاش های صلح در افغانستان پرداخته است. نشریه در شماره اخیرش نوشته است با آنکه تاکنون چندین دور مذاکره میان هیئت آمریکایی و طالبان برگزار شده است، روسیه و چین نیز تلاش هایشان را برای حل معضل افغانستان آغاز کردند. به نوشته ایرویشی ریویو، روسیه تاکنون با میزبانی دو دور گفتگوهای بین الافغانی خواسته به عنوان بازیگر اصلی گفتگوهای صلح افغانستان مطرح شود و از سوی دیگر گزارش‌های تایید ناشده در مورد دیدارهای مکرر میان مقام‌های چین و نماینده‌های طالبان در آگوست سال گذشته میلادی نشر شدند، در حالی که نشریه می‌افزاید مقام‌های چین میزبانی از هیئت طالبان در ماه جون امسال را تایید کردند و این همه واضح ساخت که مسکو و پیکینگ در پی ایفای نقش مهم در روند صلح افغانستانند. نشریه در ادامه نوشته که این تلاش های مسکو و پیکینگ نگرانی ها را در واشنگتن ایجاد کرد که گویا ابتکار گفتگو با طالبان دیگر فقط مربوط به آمریکا باقی نمانده و از این رو زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در اپریل امسال با نماینده های روسیه و چین در مسکو دیدار کرد و خواهان یک اجماع بین المللی برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان شد.
شماره
شماره از نابینایان در ولایت پروان میگویند زندگیشان پر مشقت است و کسی به دادشان نمیرسد. به گفته آنها تنها نانآور خانه هستند و وضعیت زندگیشان خیلی نامناسب است. احمد انوش در مورد از پروان گزارش مفصل تهیه کرده. در گزارش یکی از آسیب دیده ها نخست در مورد چگونگی نابینا شدنش میگوید.
در سن 10 سالگی سرکولی اوان کتی یک ماموی بساب ساتری میکردیم و از قیسنگ زدیم انفلاق کرد. ما یک دست بک کرده دو چشم مده زدم در بساب مین ما سرکولی اوان ما اگوار شدیم.
نجیب الله 35 ساله از باشندگان مرکز پروان از شمار نابینایانی است که در مورد وضعیت زندگیش از روبرو بودن با مشکلات شکایت دارد. به اساس معلومات منابع مسئول اکثر نابینایانی که در ولایت پروان زندگی میکنند در واقع قربانیان سالهای جنگ در افغانستانند که عمدتاً به اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفلق نشده چشمهایشان را از دست دادند. این نابینایان خواهان توجه دولت به وضعیت زندگیشانند.
اسم من قاری صاحب نجیب الله از ولایت پروان هستم. دیگه حساب این سال دیگه سال به ما ماش میتن مای 5000 میتن این سال دیگه سال 60000 ایران به واسش نمیتن. امیال چقدر دیر شده که از مای حمل میگن ماش میتیم ماش حساب معلوم نیست چه وقت ماش ما رو میتن. مراجعه کنیم میگن دولت بودجهش خلاص شده. دیگه ما 5000 پای دی آرد بخریم، این روغن بخریم، این خرج فامیل شه و این کالا پوشاک با حساب فامیل کار داریم دیگه. خواست ما دولت همی است که ما ماشای ما رو به وقت ما اجرا شوه یا کمک بوریم ماشای ما اضافه شوه. خاطره که ما گفتیم دست ما بعد کسی دیگه درآمد خودم نابینا هستیم دیگه کارم کردن نمیتونیم.
در حال حاضر نابینایان میگویند بیشتر از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری رنج میبرند.
تعداد فامیل ما 7 نفر تعداد فامیل ما هست. حکومت ما کدام کمکی برای مردم معلولی بیچاره نشده و فعلا خود مردم هم که بیچاره معلولی که هستن یک 4-5000 که موار و یا ماش میته و سال دیگه سال رو برشان تقدیم میکنه. دیگه معلولین بیچاره ها بسال پریشان و مشکلات زیاد دارن. دیگه ای که به خود ما شما بهتر معلوم است که این روزم تو شرایطی که دمیشیم وطن ما شما روزگاری که هست دیگه 4-5000 که میتن و ای خب بسنده نمیشه. دیگه که یک فامیل که 7 نفری میباشه و کسی اکثر معلولای ما خانه شخصی نداره تا کرایه می باشه، همو 4-5000 که میتن و به حساب کرایه خانیش میشه و نه ای که فامیل مشکلات روزمره شب سپری بسازه.
مسئولین محلی ولایت پروان در مورد رسیدگی به خواسته های نابینایان میگویند دولت برای این قشر معلول جامعه معاش ماهانه میپردازد اما در زمینه رسیدگی به سایر نیازهای آنان امکانات در اختیار ندارند. عبدالظهور هاشمی رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در مجموع برای ورثه شهدا و معلولین تنها صرف ما حقوق توزیع داریم. فعلا ما کدام مؤسسه تا فعلا بر ما حاضر نشده که امرای ورثه شهدا و معلولین کدام کمکی بکنن. ما کمک امسال البته امسال نکردیم. سالهای قبل ما بعضی مؤسسات بود امرای ما همکار بودن که توسط از ما جدول برشان میدادیم، لیست معلولین هم میدادیم برشان، باز وو برشان کمک میکردن. اما در سال مالی 1398 تا فعلا ما کدام کمک دیگه برای معلولین نتونستیم نکردیم.
توجه به وضعیت زندگی و دستگیری نابینایان در بعد اجتماعی از نظر علمای دینی اعضای جامعه نیز باید مسئولیت پذیر باشند. مولوی عبدالواحد حاید در این مورد میگوید:
کسانانی که نابینا هستند همراهشان باید حکومت که صورت بگیره و کمک شوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر الناس من ینفع الناس، بهتر مردم در روی زمین کسی است که نفعش به مردم برسد. کسانانی که معیوب هستن یعنی معذور هستن، نابینا هستن، یا چشمش نابیناست یا ای که هر دو چشمشان نابینا هستن، اونها در حساب کمک و در حساب امداد و حق اولیت را دارن که باید برشان کمک صورت بگیره، کمک شوه. بخاطر چی که اونها معذور هستن، کار بار کرده نمیتونن. وقتی که کار کرده نتونستن در حساب کمک حق اولیت به اونمو هست، یعنی به نابینا هست.
با این حال برخی دیگری از نابینایان در ولایت پروان به این باورند که حکومت برای رسیدگی به خواستهای این طبقه توجه لازم ندارد.
اسم مباشر حقتو است. در انفجار در ماین در 20 سال پیش در ولایت پروان بینایی خود را از دست دادم که واقعا بینایی چیز خوبی است دیگر. حکومت محلی خودم توجهی ندارن، تنها کار امور اجتماعی هم مقدار ماشی که است پرداخت میکنن برای معلولان امور پرداخت میکنن و همچنان به حساب تعلیمی یا مقامات محلی و یا دولت افغانستان کدام مسئولیتی را ندارن تا فی الحال.
با این حال وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از مؤسسات در هماهنگی با اداره حکومت محلی پروان برنامه‌های کمک رسانی را برای خودکفایی نابینایان راه اندازی می‌کنند.
در قسمت نابینایان در گذشته ها یک دفتری بود به نام دفتر صرف، ضمن از اینکه به لباس و اینا کمک میکرد برای نابینایان، در قسمت تدریس برای اینا هم کورس هایی را داشت که بر طبقه ذکر و ناس بود و اینا بعضی از برنامه های آموزشی را داشتن که برای اینا تدریس میکردن که اینا بتونن موادی که واسه برای اینا آموزش داده میشد که اینا بتونن تو درس یاد بگیرن از استفاده بکنن. و فعلا هم یکی از دفاتر کلاقمند شده، یکی از مؤسسات از اصطلاح که میخواهد یک قسمت برنامه آموزشی را داشته باشد، تا فعلا برای کار خود آغاز نکرده، اما پلان برنامه است که اینا میتونن تعداد زیادی از نابینایا را تحت پوشش برنامه خود قرار بدن.
در حال حاضر در ولایت پروان حدود بیش از 250 تن از نابینایان زندگی میکنند که اکثر آنان خود نانآور خانواده هایشانند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 از رادیو آزادی. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. تغییر در قیافه کابل و ولایت ها از امروز. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 شب آغاز شد. این روند میان 18 نامزد برای 60 روز در کابل و ولایت ادامه خواهد یافت. وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. گزارش ها می رسانند که اداره تحقیقات فدرال پاکستان دارایی های ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را منجمد اعلام کرده است. ملا منصور 3 سال پیش کشته شد. اردوی پاکستان می گوید 10 سربازش در جریان 2 حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. و 2,500 تن در اطراف ساختمان حکومت رومانیا در بخارست پایتخت این کشور به خاطر غفلت پلیس این کشور در قضیه ربودن، تجاوز جنسی و قتل یک دختر 5 ساله دست به اعتراض زدند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شما. همچنان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. شنونده عزیز، طوری که می دانید از امروز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در افغانستان آغاز شده. ویژه برنامه های امروز در همین مورد داریم و از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار ما، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از آنها، پلیس مسکو شمار از سیاسیون ضد حکومت روسیه و تعداد زیاد از اعتراض کننده ها را دیروز لاتوکوب بازداشت کرد. تظاهر کننده ها در مسکو می‌خواستند به نامزدان انتخابات شورای شهری حق اشتراک داده شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه شمار زیاد از نامزدان مخالف حکومت را از فهرست انتخابات شورای شهری مسکو حذف کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
معترضان راهپیمایی دیروز مسکو به خبرنگار تلویزیون کرام تایم گفتند برای به دست آوردن حقشان در مظاهرات اشتراک کردند. اکثر مظاهره کنندگان می گفتند که پاسپورت هایشان را با خود گرفتند، زیرا می فهمیدند که پلیس آنها را بازداشت می کند و یا با انواع دیگر خشونت ها روبرو خواهند شد. یک تن از مظاهره کنندگان که نخواست نامش گرفته شود گفت: نخواست من در شک و تردید بودم که اشتراک کنم و یا نه، زیرا این وضعیت ترسناک است، اما من دیگر انتخاب نداشتم. نهاد موسوم به OVD انفو در روسیه شمار بازداشت شده ها را ثبت نام می کند. این نهاد دیروز شنبه گفت در مظاهرات مسکو 360 تن زندانی شدند. پلیس در این مظاهرات تعداد زیاد از چهره های مخالف حکومت روسیه به شمول دیمیتری گودکوف، ایلیا یاشین و ایوان ژدانوف را بازداشت کرده است. شمار زیاد پلیس و نیروهای امنیتی برای رسیدگی به این مظاهرات در شهر مسکو جابجا شده بودند. میخال فیدیتوف، مسئول شورای ریاست جمهوری روسیه برای جامعه مدنی و حقوق بشر، میگوید دیده شده است که نیروهای امنیتی بدون کدام کدام دلیل مظاهره کنندگان را بازداشت کرده است. او گفت این مسئله را با ادارات نفاذ قانون در میان می‌گذارد. یک مقام پلیس به خبرنگار رادیو آزادی در مسکو گفت بیش از 3,500 نفر در گردهمایی در اطراف ساختمان شاروال شهر مسکو تجمع کرده بودند. زمانی که پلیس به پراگنده ساختن مظاهره کنندگان تلاش میکرد، مظاهره کنندگان سرود ملی روسیه را میسرودند. شورای شهری مسکو 45 عضو دارد. این شورای مقتدر در برابر قوانین صلاحیت دارد و حتی میتواند بودجه مصرفی سالانه شهر مسکو را بررسی کند. کمیسیون مرکزی انتخابات تعداد زیاد از نامزدان اپوزیسیون حکومت روسیه را به بهانه کمبود جمع‌آوری امضا برای کاندیدی این شوراها از فهرست نامزدان حذف کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
9:35 دقیقه به وقت کابل شد. سپاسگزار هر یکتان که با من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری این ساعت همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته وار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های هوای تازه خوش آمدید. در این اواخر دیده می شود که در داخل و خارج از کشور بعضی نشست ها و برنامه های آموزشی ایجاد می شود که بیشتر اشتراک کنندگان آن را جوانان تشکیل می دهد. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که جوانانی که در این برنامه ها اشتراک می کنند کدام نقاط را در نظر بگیرند و جوانان چگونه می توانند در موضوعات این برنامه ها نقش فعال داشته باشند. برنامه هوای تازه را که رویا معدومی تهیه نموده است، من فرشته غنی تقدیمتان می کنم. در آغاز توجه نمایید به گزارشی که همکارم رویا معدومی تهیه کرده است و جاوید فیضی برایتان ارائه می کند.
در سالهای پسین فرصت‌های زیاده برای اشتراک جوانان در برنامه‌ها و نشست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت علمی و فرهنگی، فستیوال‌ها، کنفرانس‌ها و محافل دیگر وجود دارد که از این را می‌توانند تبادل نظر کنند. این نوع برنامه‌ها معمولاً برای ظرفیت‌سازی جوانان، آشنایی آنان با فرهنگ‌های مختلف و میان آمدن روابط حسنه و مقاصد نیک دیگر ایجاد می‌شود. صدیق الله باشنده ولایت غزنی ایجاد این نوع برنامه ها را مهم می داند و می گوید اگر جوانان به چنین برنامه ها توجه جدی نمایند بسیار چیزها را می توانند یاد بگیرند.
پروگرام هایی که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور به خاطر جوان ها این پروگرام ها دایر می شه. مفاد و فایده پروگرام هایی است که یکی فرهنگ ها و عنعنات رسوم یک چی داخلی باشه چی خارجی باشه با هم به اشتراک گذاشته میشه و معلومات از او پیدا میشه. دوم باعث از این میشه که یک جوان با یک ولایت دیگه یا با مملکت دیگه یک فکری داره، وقتی که اونجا میره اوضاع را با چشم خود میبینه و فکرش تغییر میکنه، یعنی واقعیت‌ها را میبینه و این باعث میشه که بین جوانان ظرفیت سازی بشه و این یکی از مفادا و فایده ای پروگرام است.
حیات الله نظری جوان است که در چندین نشست علمی برای جوانان حضور داشته است و می گوید یک تعداد جوانان که در این برنامه ها اشتراک می کنند با بعضی نزاکت های حضور در این نشست ها ارزش قائل نیستند.
از این کسانی که در ساتیری لپار بازی،
بعضی ها به خاطر ساتیری می آیند و وقت خود را ضایع می کنند. اگر ما به تفریح هم می رویم باید در تفریح هم یک هدف داشته باشیم. اما متاسفانه بعضی جوانان در این قسم پروگرام ها بی بندوباری می کنند و باعث آزار و اذیت دیگران می شوند و پروگرام را اخلال می کنند. در پشت سر می نشینند، خنده می کنند، گپ های ناق می زنند که این مسائل باعث بی نظمی پروگرام می شود. یعنی یک نفر می تواند پروگرام 100 نفر را خراب بسازد. برای بعضی جوانان خوب معلوم می شود که در پروگرام غوغا برپا کند و یا آزار و اذیت کند. اینها خود را قهرمان فکر می کنند. اما نه، ما باید از دید خود نه بلکه از دید دیگران خود را ببینیم که آنها درباره ما چی فکر میکنند و چی توقع دارند. به همین خاطر باید از این قسم کارها اجتناب کنند.
نو باید دغه کارونه نډډه وشي.
اسوی هم محمد نادر عمری میگوید وقتی یک جوان از یک ولایت به ولایت دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر در برنامه‌ها و نشست‌ها اشتراک میکند، باید بداند که فرهنگ و عادات آنها نیز فرق میکند و منحصر به آن جامعه است. لذا باید احترام و حرمت زیادی برایشان قائل شود.
کلتور و عنعنات در هر محیط اصلا فرق میکنن. این مسئله است که جوانا باید بسیار متوجه باشه. چرا او نماینده یک ولایت است که در ولایت عالم هست، ریسفید است، جوان هست، پیر است، دیگه است، با اعتبار است، متنفذین است. هر عمل یک جوان انجام میده باعث ازی میشه که صدمه ببین حیثیت ام ولایت. میتونی آدم مطالعه کنی در مورد که در خوست چی ویژگی هاست، مثلا در بامیان در کجاست. اینی مسائل باید جوانا خور مطالعه کنه، آگاه کنه و برخوردشان نباید برخورده باش خدا نکده بر بخوره به حیثیت فامیل ازا، به حیثیت ولایت ازا، به حیثیت سمت ازا.
آقای عمری میگوید جوانانی که در پروگرام ها اشتراک میکنند باید تمرکز زیادشان بالای موضوعات برنامه باشد.
موضوع دیگه است که سهم فعال در برنامه. گاهی شده که جوانایی میبینیم که میاین وقت خود بیشتر برای گشتن، برای عکس گرفتن، کارهای تفریحی سپری میکنند، اما بهتر همیست که از لحظه لحظه از او برنامه استفاده شود. موضوع بعدی که اینمی یک شبکه باید جور شود، با تماس باشه، از تجاربشان استفاده کنه. به همچون مسائل ما میتونیم یک حلقه کلان به وجود بیاریم.
دکتر شیر محمد که خودش در بسیاری از پروگرام ها اشتراک کرده میگوید جوانان باید در برنامه ها دنبال اهداف باشند که در پروگرام مورد نظر گرفته شده است.
مرحله اول هر جوانی که وقتی که میخواد به یک پروگرام ها به داخل کشور بره و یا بیرون از کشور بره باید هدفشان در مرحله اول باید مشخص شود که هر موضوع برای یا داده میشه بعد دوباره پس از یا ریزلت گرفته شود که یا به مو هدف که خود پروژه میخواست که یا برسن یا تونستن که امور طی کنن یا نه. اگر وقت خودشان بخواه کمی مسئله را مو پروژه را به هدف خود برسنن تای کنن اینا دیگه وقت پیدا نمیکنن که برون بر جاهای دیگر بدون موقع.
نثار احمد باشنده ولایت کابل یکی از جوانان است که برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را برای جوانان راندازی کرده است. وی میگوید جوانان ولایت های دیگر هم با بودیجه کم برنامه های مفید و با ارزش اینچنینی را ایجاد کنند.
جوانان میتونن که با هم بشینن و روی از این موضوع هر کس به مقدار خودش سهمیه بگیره. با امکانات کم این شبکه را دایر کنیم. مثلا ما اول امکانات خود مدی نظر میگیریم، بعد از او از هر منطقه هر جوان میخواهیم و این شبکه را دایر میکنیم. آیسته آیسته این شبکه اگر رونق پیدا کرده، شبکه به منفعت جوانان بود، آیسته آیسته این رونق پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و این جوانان میتونن که به سطح این ولایت، به سطح بار دایر کردن این شبکه را.
جوانان چگونه می توانند در این برنامه ها نقش بارز ایفا نمایند؟ در این مورد همکارم همایون هیواد مصاحبه را با علاءالدین رحیق هماهنگ کننده برنامه های آموزشی برای جوانان انجام داده است که با هم می شنویم.
رحیق صاحب در اواخر فرصت های برای جوانان در داخل و خارج کشور مهیا میشن که اینا در بعضی از پروگرام ها اشتراک میکنن. اشتراک در این قسم پروگرام ها چقدر ارزشمند است برای جوانان؟
طبیعتا یکی از جمله کتله ها و گروپ هایی که بیشترین هدف مشکلات در افغانستان هست جوانان هست و نسل جوان نسل تغییر آفرین است، نسلی است که همیشه بهبودی و خوبی ها و تغییر وضعیت موجوده امید بر اونا بوده است. از این خاطر برنامه هایی که در این اواخر برای بازدید بیشتر جوان ها از اماکن مختلف، ولایات مختلف، کشورهای مختلف طرح و برنامه ریزی میشه و جوان ها با سلیقه های مختلف و متفاوتی، با اندیشه های متفاوتی از ولایات مختلف، کشورهای مختلف، محیط های مختلف با همدیگر جمع میشوند، فواید مختلف و متفاوتی زیادی دارد. از این جمله این چنین پروگرام ها حداقل برای جوان ها فهم فهم و دانش یا کسب معلومات در مورد براندازی بعضی از تجارت‌های کوچک مساعد می‌سازه که جوانا وقتی که از کشورهای دیگر از ولایات دیگر بازدید می‌کنند بعضی از فرصت‌ها و چانس‌های کاری را که شاید با هزینه کمتری از طریق سکتور خصوصی براندازند بتونن اینا به دست بیارن. یک دو برنامه‌های مثل برنامه‌های همدیگر پذیری فرصت مساعد میشه که تا جوانا از همدیگر بشناسن، همو فاکتورها یا عوامل همدیگر پذیری با همدیگر بودن، زندگی مشترک کنار همدیگر کردن بیشتر درک بکنن، فرهنگ همدیگر پذیری در وجود از نو زنده شود. سومین ارزشی که در این برنامه وجود دارد برنامه ارزش شبکه سازی یا نتورک بین جوانا هست. جوانا با راه اندازی یا اشراک در چنین برنامه‌های چی در داخل افغانستان باشند چی در خارج از افغانستان باشند میتونن که یک نتورک یک شبکه بزرگی را ایجاد بکنن که از طریق این شبکه‌ها چالش‌های خود را بتونن معرفی بکنن و بتونن فرصت‌های برای حل چالش‌های رفع چالش‌های خود را خلق بکنن، یک و یا ای که از طریق این شبکه‌ها بعضی از فرصت‌ها را برای رفع مشکلات موجوده خود را پیدا بکنن.
وقتی که جوانان میرن در برنامه‌ها اشتراک میکنن کدام مسائل باید مد نظر بگیرن که امن زکات‌های برنامه مراعات شده باشد؟
هر محیط، هر منطقه، حتی هر ولایت، هر قریه حتی عرف و عنعنات خاص خود دارد، نزاکت ها و شاخص های اخلاقی خود دارد. بعضی کارها در بعضی از محیط ها اخلاقی معرفی می شود اما در محیط های دیگر نخیر. بعضی کارها در بعضی از ولایات شاید که امر اخلاقی باشد خوب باشد در بعضی ولایات های دیگر نخیر. از این رو جوان ها وقتی که می روند اول بر خود اهداف تعیین کنند. وقتی که هدف جوان در این برنامه هدفش پیدا کردن راه حل برای چالش های اقتصادی، فرهنگی، کاری یا مبارزه با تعصبات قومی هست یا راه‌های وصول برای همدیگر پذیری هست، وقتی که این اهداف تعیین است جوانا باید اولا نزاکت‌های محیطی را، چه نزاکت‌های جنسیتی هست، چه نزاکت‌های ارزش‌های اخلاقی محیط است، چه نزاکت‌های ارزش‌های دینی هست در منطقه، چه نزاکت‌های ارزش‌های اقتصادی یا فرهنگی هر محیط است، اینا رو باید در نظر بگیرن، از کارهایی که خلاف روحیه پروگرام است دوری کنند و برنامه‌ها و اهدافی که به پروگرام ممد میشه برنامه را مؤثر میسازه او برنامه را باید که بیشتر در نظر بگیرن.
خب جوانانی که در پروگرام ها اشتراک میکنن هر پروگرام یک موضوع خاص خود را دارد، جوانان چه قسم میتونن در داخل پروگرام موضوعاتی که دارن در او فعال باشن و رول خود را خوبتر ادا کنن؟
دو عامل است، یکی که کسی که برنامه را دیزاین میکند، نهاد و مجمع یا مرجعی که برنامه را دیزاین میکند کارهای گروهی و کارهای شبکه‌ای زیاد داشته باشد، و دوم خود هر اشراک کننده پیش خود خو اهداف و پلان انگیزشی برای اشراک برنامه را خلق بکند تا که برای رسیدن به او اهداف از غیر فعال بودن، از حاشیه و حشو یا گوشه بودن خود خو نجات پیدا کند.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، برنامه این هفته را همینجا اختتام می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، با آقای عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه صحبت داریم در مورد کارکرد ولسی جرگه. از 6 ثور که شورای ملی از سوی رئیس جمهور افتتاح شده تا حالا هنوز به انتخابات هیئت اداری نقطه پایان نگذاشتند. بسیار تشکر آقای عرفان. من میخواستم با این سوال آغاز کنم که چرا هیئت اداری کمیسیون های ولسی جرگه تا هنوز انتخاب نشدند؟ به نظر شما مشکل در چیست؟
اولی که نوختر شروع شد افتتاح و کار رسمی دوره هفته هم در پلوز و کمبودوی بود که وکلای کابل حضور نداشتن، ولی چیز دیگری که ما را کمی زمینگی ساد ما را مثل شما حاضر بوده و شاهد بوده یکی مسائلی که زدبندهایی بود در ارتباط به رئیس مجلس نمایندگان که برای یک دوره تقریبا باید انتخاب میشد.
همین زدوبندها را هم هرچند برخی از صحبت ها شده، به نظر شما اصل زدوبندها چی بوده؟ آیا چنانچه گفته میشه مسائل پولی بوده یا مسائل دیگری؟
خب مسائل پولی شاید دخیل بوده باشه، ولی
از میلیون ها دلار گفته میشه که پایین بالا شده.
خب این چیزی است که ضرورت به اثبات داره. من نه رد میکنم و تایید میکنم.
آیا به شما رسید از این پولها؟
خوشبختانه کسی جرأت نداره که به ما چین پولها رو پیشنهاد بکنه، که در هیچ طول 60 سال افتخار داشتیم که چین موارد من نخواستیم و نتانستیم که دست پیش کنم و در فساد آغشته باشم. به او اساس یکی که عدم شناخت و کلاه بین هم یکی از دلایل بود که چهره‌های جدید آمد و ما تقریبا در حدود 70 نفر از چهره‌های یا وکلای دوره 16 هم حضور پیدا کردن. بیشتر از 2/3 وکلا جدید آمدن که از
چیزی که شما شنیدین آقای عرفان گفته میشه که میلیون ها دلار داد و گرفت شده در انتخابات هیئت اداری پلیسی جرگه، شما همچنین شنیدید؟
بله شنیدیم، ولی اگر چه کم چه زیاد اگر باش کلش اگر شده باشه فساد است. یعنی کم زیاد نداره، وقتی فساد شد یک رب هم فساد است و اگر میلیون ها دلار هم مصرف شوی فساد است و برخلاف خواستای مردم و خلاف قانون است.
حالا در انتخابات هیئت اداری کمیسیون ها هم چنین مسائل گفته میشه که مطرح است. پول،
خب اولی که بنبست لطشی بود که مثل شما گفته شما من اشاره کردم که مسائل عدم شناخت و درک از دیگر و همچنان یک سلسله مسائل احساساتی و عاطفی که ما به او تقریبا زیاد زمانگیر شد و ما رو زمینگیر ساخت که روی از یک مسائل حیثیتی ساختن یک دو سابق خود و به می شکل وقتی کمیسیون هم رفتیم کمیسیون ها زیاد وقت نگرفت. شما شاهد هستید چیزی که ما مشکل در کمیسیون ها داشتیم این بود که یک سه چهار کمیسیون های ما داوطلب و علاقمند بیشتر داشتن.
کدام کمیسیون ها و چرا؟
بله چهار کمیسیونی که ما رفتیم برای گیری و انتخاب اعضا که عضویت پیدا کننده کمیسیون ها، کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون مواصلات و مخابرات، کمیسیون سمت شکایات و کمیسیون مالی و بودیجه.
چی امتیاز دارن؟ ما میخوایم بگویم که همه علاقمند هستن. ما میخوایم کمیسیون هایی که علاقمند داره
بله علاقمند ها چرا؟ کمیسیون هایی که علاقمندی دارن یا فکر میکنن وکلا که ما از این خدمت داریم کارهای خوبی رو به موکلین انجام میدیم. مثلا کمیسیون مالی بودیجه که فکر می مالی بودیجه و اینا که پول داده درات نیست. مالی بودیجه وقتی سند بودیجه میه تمام کمیسیون ها دو اشتراک میکنن، خود کمیسیون مالی بودیجه رو تحلیل و بررسی میکنن و میاره به تالار رو میواد. اون پیسه فیزیکی نیست که وکیل بره پول بگیره. امتیازی که داره کسی که در کمیسیون میباشه گویایی که در روز میتونه که یک سلسله پروژه بیشتر به نفع ولایت خود درج که کتاب بودیجه کنه. اوجا چون صلاحیت داره همه روز در بس میکنه. میتونه که اگر ما وکیلی که در کمیسیون مالی بودجه نیستم من نمیتونم که 10 پروژه ولایت خدا شامل بودجه بسازم. متقاعد میسازه وزیره که باید بودجه پروژه های ولایت شامل بودجه بسازه.
یعنی تمام حرف یا بحثی است که تلاش بر ازی است که امی چهار کمیسیونه که بیشتر با وزرا و با
زیاتر که با
حکومتی و موضوع نظارت مطرح است و خدمت به مردم مطرح است علاقمند
است. اصلا این چیز است
نه مسائل پولی و مسائل
مالی هرگز نه دیگه. کمیسیون سهم شکایت پول است شد.
یعنی وکلا میتونه نقش خود بارستر نشان بده
پیش ماکینه میخوان که دیگه یک دست آورد داشته باشه وکلا به ماکینه به ولایت خود که ما میتونیم کار خوبتر انجام بدیم.
حالا چی وقت کمیسیون ها هیئت اداریش تکمیل خواهد شد؟
تقریبا تکمیل از ما 12 کمیسیون نهایی ساختیم، 17 کمیسیون دائمی مطابق با اصول وظایف داخلی ما داریم، 12ش تکمیل است و یک تاش کم جنجالی است که او هم نهایی شده فکر می کنم روزشنبه نهایی خواهد شد. سه کمیسیون علاقمندا کم داره به او خاطر مونده که ما سه تصمیم بگیریم.
اما بسیار زمان نبود به نظرتون نسبت به دوره های گذشته؟
یه زمان گیر به بود که اول ما گفتم که چون یک طرف زیاد کش بود یک طرف دیگه هیچ علاقمند نداشت. ما به خاطر یک تعادل به میان بریم هیئت داریم ما زیاد تلاش کردیم که کناعت بدیم از وکلا را که برند از سایر کمیسیون ها، مثلا کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون امور زنان، کمیسیون عدلی و قضایی، کمیسیون محیط زیست. به این کمیسیون ها علاقمندا کم بود، دیگرار تلاشی کردیم، ما تقسیمات کردیم و فرانسش را فراهم ساختیم که
حالا شما رو از اعضای ولسی جرگه میگن که علت تأخیر چی در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه بود چی در هیئت اداری کمیسیون ها، میگن که در کنترل گرفتن ولسی جرگه از سوی برخی از اعضای پولدار ولسی جرگه است. شما رو میپذیرین؟
خب اولی که پارلمان جای سیاست است، برالاوی که ما باید خدمت بکنیم این حادث سیاسی است.
اما پارلمان افغانستان به خصوص ولسی جرگه به مرکز داد و گرفت پول و عاید بسیار خوب هم مبدل شده.
خب متاسفانه ما گپا رو شنیدیم، آوازها وجود داره، ولی به عنوان از اینکه من منشی ولسی هستم سندی ندارم که من به خدمت بگذارم. اگه داشته باشم من بیالایش ان شاء الله به مردم ارائه میکنم، ولی تلاش میکنه کسایی دوستایی که راه پیدا کردن در پارلمان است، ولایات مختلف، استیفای مختلف، تجارا، بزرگا، قمندان صاحبا و غیره و غیره، هر کدوم تلاش میکنن در کمیسیون در راست قرار بگیرن. که اون روی اهدافی که بهتر خدمت کنه خوبتر شخصیت خود تبارز بتا و مردم رو که همه شما برمراه داده رفتم آن قرار توان داشت که رئیس یک کمیسیون شدم و معاون پارلمان شدم و غیره و غیره.
آقای عرفان تا چند روز دیگر به رخصتی تابستانی میره شورای ملی در مجموع و ولسی جرگه بگونه خاص، کار که مردم خوش باشه یا حداقل کار که در بخش قوانین و نظارت از عملکرد حکومت صورت گرفته باشه دی مدت از 600 تا حالا که حدود 80 روز میشه صورت نگرفته، خود را ملامت نمیدونید من حیث هم نایب منشی ولسی جرگه هم وکیل مردم؟
خب این مسئله همیشه تحت بحث هست و مردم افغانستان حق دارن که از ما انتقاد بکنن و از ما شکایت بکنن و ما در مجالس رسمی هم من خودم شخصا رئیس نماینده مردم کابل ما از مردم کابل معذرت میخوام که من نتونستم نقش درستی را ایفا بکنم در ارتباط به این که وضعیت بهبود پیدا بکنه، در ارتباط به این که ما بتونیم یک حرکتی بکنیم به خاطر مردم افغانستان، به خاطر خدمتگزاری که جای تاسف و تاثیر است بر خودم. یعنی ما مقصر هستیم، ما نتونستیم ملیتی در پارلمان خودمان میدونه که کار فردی نیست، کار جمعی است و اکثریت به میگپ
شما که خود را یک از وکلای مسئول میدونن، در این حال نای منشی هم هستین در ولسی جرگه، افتخار میکنین؟ این احساس افتخار در ولسی جرگه را دارین با توجه به وضعیت فعلی ولسی جرگه و دی 80 روز که ادامه داره یا احساس دیگری؟
تا به حال هم است پیشتر گفتم من تاسف دارم به اینکه ما نتونستیم کاری بکنیم. اینا بعد مرور زمان ثابت میشه، بعد از اینکه اگر ما بتونیم با تاپان دوره تخنیه را که اگر ما میشه که سال بعد خوبتر شه و همه تا جای فهمیدن گپه، ولی اکثر وکلا ما با یقیده هستم که ولی از این وضعیتی که تیر شد پشیمان هستن. ما امیدوار هستم که اگر اصلاحات به انسان اصلاح پذیر است، که اگر ما بتونیم در روز سالهای بعد کارهای خوبتر و خوبتر انجام بدیم، ما تلافی بکنیم این کمکاری های خود. ما به امید نمیخوام که
امید دارم
که این کار صورت بگیره، ما کار خوبی را انجام بدیم.
نظارت که نشده بعد از این چگونه نظارت خواهد شد؟ چی تلافی خوب خواهد شد؟
خب این فلسفه نظارتی چی است؟
اهمیت مهم همی است
کلانترین بحث پارلمان نظارت است، ولی نظارت چی باید باید صورت بگیره؟ اولی که وکلا وزیرایی که رای ندارن و سرپرست هستن برخلاف قانون بیشتر از دو مانه میدارن که سرپرست باشه. ما از نگاه قانون حق نداریم که یک سرپرست ما مورد نظارت قرار بدیم. به این ما
اما ادارش خود میتونیم، خود وزارت خود میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، مورد نظارت قرار بدیم.
یقینا ما مطالعه کرده میتونیم، ولی شخص مسئول پیش ما تنها وزیر است. از نگاه پروسه نظارتی ما حق نداریم حتی معین بخوایم. در صورتی که وزیر نباشه باز معین میتونه به پارلمان تشریف بره. یک مسئله. دومی که پروسه نظارتی فلسفه وجودی نظارت در بخش پروژه سازی و بودجه دولت است و بودجه ملی است. پارلمان فعلی بودجه رتابت تصویب نکرده که از اون نظارت بکنه، در حالی که ما میتونیم در مجموع حق ماست، ولی نظر به کمکاسی خود ما داشتیم.
یک موضوع بودجه نیست آقای عرفان، وضعیت امنیتی بسیار مشکل داره، موضوع انتخابات مشکلاتش بسیار زیاد است.
یعنی ما به تقصیر وجود داره، یقینا که ما نکردیم کارا، یعنی تقصیر وجود داره.
حالا بیان رو یک موضوع دیگه، 80 روز میشه حدوداً که کار را شروع کردن یا پارلمان یا ولسی جرگه افتتاح شده. روزانه اضافه از 6500 افغانی هر وکیل معاش میگیره. اگر 200000 افغانی در ماه حساب کنیم، روزانه اضافه از یا حدود 2 میلیون افغانی مصرف ولسی جرگه است. و اگر ما محاسبه کنیم در 80 روز اضافه از 160 میلیون افغانی میشه. آیا ولسی جرگه تا حالا 160 میلیون افغانی را کار کرده؟
نخیر.
جوابتون برای ملت، برای مردم چی است؟
خب یکی جواب است که ما فردی ارکه جواب خود باید بگوی
هم پیش خدا شما حیث نایب منشی ولسی جرگه هم بحث میکنیم ما شما
یکی اولی که جواب فردی ما ایست با جمعی رو میگه بر شما جواب فردی ما ایست که ما در روزی که ما به حیث نمانده کابل در دور 17 هم رفتیم دوباره به کار آغاز کردیم، ما به این نیت رفتیم که در روز ما کار خیر انجام بدیم و یک کشمکش ها رو فروکش بسازیم در بین مردم. سه بار کمیته بی‌طرف ما در وجود داشتیم که بر دو جنایی که در تخاصم دو وقت قرار داشت عذر کردیم که مردم به نفع شما نیست و آمدن ما در اینجا کار نکنیم و به تشنج بریم و به تخاصم بریم جفا برای مردم افغانستان است. ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه من جنگ کنم، ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه کار نکنم، ما به وجود نرفتیم بخاطر اینکه من چیز به دست بیارم. ما از روز اول تا به حال به وجود رفتیم که این 5000 افغانی که شما می کمی ازاد برام میدین اینو حلال بسازم. نیت این بوده
همه وکلای را حلال ساخته؟
نه خیر.
پس حرام باید نگیرن؟
خب میان
از جیب ملت هم است.
یقینا این که بازی حلال از حرام، چون مفتی نیستم
با توجه به کار،
از نگاه کاری ما مستحق ماش نمیشیم، ولی از نگاه بی که ما میریم، ما خودم به صبح تا دیگر همه روزه آری که منشی هستم تا سی و جرز مجسم من به عنوان از این که ما بخاطر ادای مسئولیت میرم و از دیگه کار هم ماندیم و دیگه جای هم مشغولیتی ندارم و تجارت هم ندارم.
حالا آقای عرفان به گونه سوال آخر، من حیث یک وکیل خوب و من حیث نایب منشی و نماینده خوب مردم، آیا این موضوع رو شما در بولسی جرگه جرأت خواد کردین، بس خواد کردین یا مطرح خواد کردین که بین دمی حدود 160 میلیون افغانیه که ما شما باید نمیگرفتیم نگیریم کار نکردیم؟
خب ایگه با ما در مجالس غیر رسمیات کردیم.
چرا در رسمی؟
رسمی تو باید نداشی مجلس ما.
حالا اگر مجلس بگیرین
انشاءالله مجالس بعدی را در مجالس رسمی میگفت میزنیم، در مجالس خصوصی میگفتیم و حتی دوستا هم به این گفت چی بودن که امرایی کردن ما را، خودشان هم صدا کردن که ما باید این کارت نکنیم و یا این که ماشایی که بر ما توضیح میشه. ما خودم بین تالیز وکیلار یک روز گفتم که سیبا این ماش که میگیریم دیگه بر ما مردم نفرین میگن، ولی بیه که بشینیم با هم جمع کنیم.
در دو دوره گذشته هم شما وکیل بودین در بولسی جرگه.
بله.
درست؟ آیا او دو دوره را با توجه به 80 روزه که کار کردین خوب میدانستین یا این دوره بولسی جرگه تانه؟
دوره 15 هم دوره طلایی بود که تا 30 سال تکرار میشه. از دید ما با صمیمیت تلاش داشتیم به اینکه افغانستان واحد ما باش خدمت بکنیم. با او اساس دوره 16 هم مشکلات خود داشتیم.
فکر میکنم دوره 17 بدترین
خود باشه. ولی تا به حال نمیخوام بدترین بگم. تا به حال من میگم که دوره 15 و 16 بهتر بود.
بسیار تشکر آقای عرفان خانم.